بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. به دلیل چهارم حاجی میرسیم برای اصالت الوجود. کیف و بالکون عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشیاء. خب دلیلی که بیش از سایر دلیل ها روش تکیه میشه همین دلیله که تو این شعر اومده. ما این دلیل رو اول به طرزی که حاجی بیان کرده تقریر میکنیم، اگه لازم باشه به شکلهای دیگر هم تقریر میکنیم. تقریر مرحوم حاجی این شکلی میگن که تفاوت ماهیت با وجود اینه که اون چیزهایی که ماهیت و چیستی اشیاءه، ماهیت چی بود در جواب ماهوه میمد، در جواب ماهیه میمد، اونی که در جواب چیستی واقع میشه این خصلت رو داره که در ذات خودش هستی نداره. این میتونه باشه میتونه باشه، وجود درش نهفته نیست. الانسان ما هو الحیوان الناطق، موجود او لیس به موجود الاستویه، به نسبت وجود و عدم یکسان. اگه ذات او رو در نظر بگیریم، هستی و نیستی از ذاتش خارجند، هم هستی از ذاتش خارجه هم نیستی. در ذات خودش یک نسبت متساوی داره با هستی و نیستی، ممکنه هست باشه ممکنه نیست باشه. اینجا یه پاورقی مفصلی داره که نه پاورقی مفصل نه مختصر بعدیش مفصل که سه صفحه است پاورقیش. این میگه که برسه مقصود ماهیت کلی یا ماهیت جزئی، کدومو در نظر بگیریم؟ وجود و عدم براش یکسانه. اون ماهیتی که انسان کلی یا این انسان همین زید استاد حالا عرض میکنم به کلی و جزئی هم میرسیم. این که عرض کردم باز با تقرار دیگه مطلب رو بیان میکنم، منظور همون جنبه کلی و جزئیش بود که بعد وارد این بحث بشه. مثلا اگه انسان به عنوان یک ذات و ماهیتی که تعقل میکنیم در نظر بگیریم، میبینیم که خیلی چیزها رو جز معنای انسانیت در نظر گرفته ایم. مثلا جوهر رو در نظر گرفته ایم. نمیتونیم بگیم انسانی که ممکن است جوهر باشه ممکن جوهر نباشه، اینو که دیگه نمیتونیم بگیم الستوی است. به نسبت جوهر بودن، به نسبت حیوان بودن، به نسبت ناطق بودن، به نسبت جسم بودن، فرض انسان فرض جوهریته، فرض انسان فرض جسمیته، فرض انسان فرض حیوانیته. تو بطن این مفهوم همه اینا هست، همش مفروضه، اینو داریم، نه اینکه به نسبت این الستوی است. اما تو بطن این مفهوم نیستی نیست. نمیشه گفت که انسان ها چیزی که جوهر و جسم و حیوانه و غیره که نیست. نیستی دیگه جز مفهوم انسان نیست، همونجور که هستی هم جز مفهوم انسان نیست. هست یا نیست، میتونه باشه میتونه نباشه در مقام ماهیت. حالا کلی و جزیش هم که حالا بعدم باز واردش میشه. پاورق اینه سوال، یعنی با فرض وجودش نیستی جز مفهومش نیست؟ استاد نه، حتی با عدم فرض وجودش میخوایم بگیم که از این دو هیچ کدوم جزء مفهوم انسان نیست. در خود این ذات و در بطن این معنا و مفهوم نیستی نیست، همچنان که در بطن این مفهوم هستی هم نیست. سوال، یعنی یک امر ثالثیه بین هستی و نیستی؟ بالاخره هست یا نیستی؟ یعنی چیه؟ ما در مفهوم میگیم بالاخره هست یا نیست. استاد نه، در واقع امر ثالثی نیست، اما در بطن مفهومش هیچ کدوم از اینها نیست. چی در واقع؟
موضوعی داره دیگه.
لا به شرط.
آره.
لا به شرط قسم سوم میشه به هر حال. نه به شرط شی، نه به شرط لا، لا به شرط. البته انسان در واقع و نفس الامر یا هست یا نیست تو نفس الامر. اما فرقه بین اینکه بگیم در بطن این مفهوم هستی یا نیستی هست و اینکه بگیم در واقع هست یا نیست. بله، در واقع ممکنه هست باشه و نیز در واقع ممکنه نیست باشه. ولی به هر حال در بطن معنی انسان هیچ کدوم از اینها نسبت به مفهومش لا به شرط، نسبت به مصداقش یا هست یا نیست. سوال یعنی عدم الاعتباره؟ بله عدم الاعتبار. سوال اون وقت نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، هیچ کدوم وجود هیچ وجودی نداره، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. استاد حتی وجود ذهنی هم در بطن مفهوم نیست، انسان به شرط موجودیت ذهنی همین هم نیست. سوال اون وقت چگونه میشه؟ حیثیتش چیه؟ استاد مطلب همینه که ایشون اشاره کردن که عدم الاعتبار غیر از اعتبار عدمه. نمیخوایم بگیم انسان چیزیه که نه در ذهن وجود داره و نه در خارج و نه هست و نه نیست، محاله چنین چیزی. این انسان در واقع یا هست یا نیست، اگه هست یا در خارج وجود داره یا در ذهن یا در هر دو، ولی بحث تو اینه که آیا هستی و نیستی، چه هستی ذهنی چه هستی خارجی، در بطن این مفهوم هست یا نیست. خیلی ساده است، نمیشه بنده خدا نمیفهمه. آره حالا اجازه بفرمایید مثالی عرض کنم. بفرمایید که فرض کنیم برهان برای ما اقامه شده است که هر جسمی متناهی است، یعنی ما جسمی که ابعاد غیر متناهی داشته باشه نداریم، هر جسمی متناهی. ممکنه ما این مطلب رو قبول کنیم و درست هم باشه، اما یه وقت ما میگیم در بطن مفهوم جسم تناهی خوابیده است. یعنی اگه ما بخوایم جسم رو تعریف کنیم، یکی از چیزایی که تو تعریفش باید بیاریم اینه که متناهیه. یه وقت میگیم نه، در تعریف جسم تناهی نخوابیده است، جسم متناهیه بدون اینکه تناهی جزء مفهوم جسم باشه. البته همون توضیح قبلش به نظرم شفاف‌تر از این بود.
مثال
اومد. مثاله که سختش. اجازه بدید من اینو به بیان دیگر، خودشون ظاهرا متوجه شدن که اینجا طرف نفهمیده ایشون چی فهمیدن. اگه ما البته با سخت‌تر میشه مثال بعدیشون. اگه ما یه ذاتی داشته باشیم که بر این ذات یک سلسله معانی هم میشه. این معانی که بنی ذات هم میشه دو جوره، بعضی از این معانی معانی است که در بطن خود این ذات وجود داره و بر اون هم میشه، بعضی از معانی معانیه که در بطن این ذات وجود نداره و در این حال بر او هم میشه. مثلا شما بر مثلث خیلی معانی رو هم میکنید، یکی این که میگید مثلث شکل، ولی شکل رو بر مثلث هم میکنید یک معنایی که در بطن تعریف مثلثه، یعنی اگه ذات مثلث رو بشکافید شکل جزءشه. و نیز وقتی میگید مثلث شکلیه که سه خط به وضع مخصوص او رو احاطه کرده است، چیزی رو بر مثلث هم کردید که جزء مفهومشه. ولی وقتی میگید مثلث شکلیه که مجموع زوایاش 180 درجه است، این 180 درجه بودن مجموع زوایای مثلث حکمیه از خارج که بر مثلث هم شده، جزء معنا و تعریف مثلث نیست. مثال دیگه، گفتیم که جوهریت و دارای ابعاد بودن جزء مفهوم جسمه و در تعریف جسم اخذ شده است، ولی هر جسمی در خارج رنگی داره. شک ندارد که هر جسمی رنگ داره، ولی آیا رنگ داشتن در بطن مفهوم و تعریف جسم است؟ نه، در بطنش نیست، بلکه به صورت یک امر خارجی است که برش هم میشه بدون اینکه جزء ذاتش و یا عین ذاتش باشه. در با ماهیت اولین سخنه که آیا هستی و نیستی در بطن مفهوم ماهیته که برو یا این هم میشه یا اون، یا با اینکه حتما یکی از این دو برش هم میشه ولی در این حال هیچ کدوم در بطن اون نگنجیده شده، در بطن اون گنجانده نشده، همچنان که رنگ داشتن در بطن مفهوم جنس گنجانده نشده. میز رنگ داشتن الان چون در ماهیت میز وارده، علی‌السبیل است نسبت بهش. و همچنان که مثلث بودن مجموع زوایای مثلث مساوی بودن مجموع زوایای مثلث با 180 درجه در متن تعریف مثلث گنجانده نشده، این هم خلاصه وجودم برای مفهوم انسان بر ماهیت انسان همینجوره. بدون شک هر ماهیتی یا هست یا نیست، ولی در این حال نه هستی و نه نیستی هیچ کدوم جزء تعریف ماهیت نیست، در بطن ماهیت نیست. حالا اگه بگید به چه دلیل هستی و نیستی جزء مفهوم ماهیت نیست، میگیم دلیلش اینه که یا هستی و نیستی هر دو در بطن مفهوم ماهیت گنجانده شده، یا هستی در بطن مفهوم ماهیت گنجانده شده و نیستی گنجانده نشده، یا نیستی گنجانده شده و هستی گنجانده نشده. اما اگه هر دو گنجانده شده باشه که بطلانش واضحه و بدیهیه، چون معنیش اینه که بگیم انسان یعنی اون جوهر جسم ناتوری که در آن واحد هم هست و هم نیست به راحتی. اگه بگیم فقط نیستی در اون گنجانده شده، بس همیشه وقتی میگیم انسان فرض کردیم که نیست، پس هیچ وقت نباید انسان هست درست باشه، چون اصلا در خود مفهوم انسان نیستی نهفته است. انسانی که نیست هست، نمیشه. چون لازمش اینه که بگیم اون موجودی که نیست هست. اگه بگیم فقط هستی درش گنجانده شده، پس هیچ وقت نیستی نباید بر او قابل هم بشه. انسانی که هست نیست، چون لازمش اینه که بگیم انسان یعنی اون موجود جوهر جسمانی چنان که هست نیست. سوال: ولی ما همه اینها رو انتزاع ذهنی میکنیم استاد. باشه. سوال: پس ماهیت خودش یک مفهوم ذهنیه استاد، در این که در ذهنه بحث نیست، کاش میشه فهم اینجوری و عصبانیت داره میشه، و در این که در خارج هم هست بحث نیست، ولی میخوایم ببینیم اونی که تو ذهنه و در خارج این هستی و نیستی که برش هم میشه چگونه هم میشه؟ آیا مثل شیئی هم میشه که از بطنش بیرون میاد، یا مثل شیئی هم میشه که جزء ذاتش نیست و از خارج برش هم میشه؟ شما اگه بگید زید عالمه، علم رو بر زید حمل کرده اید، اما بدون اینکه در تعریف زید عالم بودن را گنجانده باشید، ولذا زید از آن نظر که زیده میتونه جاهل باشه، میتونه عالم باشه، ولی الان کدومشه در بیرون؟ عالم. امر هم میتونه عالم باشه و میتونه جاهل باشه، ولی الان چیه؟ جاهل. انسان میتونه عالم باشه، میتونه جاهل باشه، ولی در خارج مثلا جاهله. بنابراین فرق بین این که یک مفهوم بر مفهوم دیگه هم بشه به عنوان چیزی که جزء ذاتش یا این ذاتشه، و این که مفهومی بر مفهوم دیگه هم بشه بدون این که این ذاتش یا جزء ذاتش بشه. ادامه مطلب: هستی و نیستی هیچ کدوم جزء مفهوم ماهیت نیست، و این سخن که میگیم نه وجود در باطن ماهیت گنجانده شده و نه عدم، معناش اینه که اگه ما از علل خارجی قطع نظر کنیم که اون علل یا ماهیت رو موجود کرده، آن علل یا ماهیت رو موجود کرده یا معدوم، این علل اموری هم خارج از ذات، تنها نظر به ذات ماهیت بکنیم که ماهیت به حسب ذات خودش نه استحقاق حمل موجودیت رو داره نه استحقاق حمل معدومیت رو. نمیگیم که ماهیت نه موجوده نه معدوم که بگید محاله، میگیم ماهیت به حسب ذات خودش نه استحقاق، استحقاق شأنیت به شرطی بودن نسبت به یه طرف، همون لا به شرط، نه استحقاق حمل موجودیت رو داره نه استحقاق حمل معدومیت رو. اصول پاورقی این شاگرد بزرگوار سمج
اصول
اگر آره میپرسه که یعنی باز به انتزاع ذهنیه و الا این حرفا بی‌معناست. استاد من نمیفهمم یعنی چه. سوال: ما تو ذهن هستی و نیستی رو از مفهوم ماهیت منتظر میکنیم، معنای دیگری نداریم. استاد بسیار خوب، همین هستی و نیستی رو که منتظر میکنید دو جور میشه منتظر کرد. سوال: این انتزاع ذهنیه، اعتبار ذهنیه. استاد اعتبار نیشقولی نیست، شما از ماهیت انسان جوهریت رو هم انتزاع میکنید، ولی آیا این انتزاع خود به خودیه؟ یعنی آیا شما میتونید عرض از آن انتزاع کنید؟ بله. سوال: بالاخره همه اینها، همه این چیزها رو میشه ذهنن انتزاع کرد، یعنی ماهیت رو لحاظ کرد بدون این چیز؟ استاد نه، نمیشه، محاله. محاله که مثلا شما عدد رو تو ذهن بیارید و از عدد مقدار انتزاع کنید. محاله که مقدار رو تو ذهن بیارید و عدد انتزاع کنید. کم رو بیارید و کیف رو انتزاع کنید. کیف رو بیارید و کم انتزاع کنید. کم متصل بیارید، کم منفصل انتزاع کنید. کم منفصل بیارید، کم متصل انتزاع کنید. سوال: منظور عرضم اینه که بالاخره همه اینها به انتزاع ذهنیه، در خارج چنین نیست که چیزی عارض بر چیز دیگه بشه. استاد البته ما که قبلا گفتیم که در اینجا صحبت از خارج نیست. سوال: پس اینها همه ذهنیات، بالاخره یا ذهنی باید، یا ذهنی باید باشه یا خارجی؟ امر ثالثی که نمیتونه باشه. استاد نه، شما توجه بفرمایید که ما چی میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم ذهن که یک محمولی برای یک موضوع حمل میکنه، دو جوره: گاهی محمول تو بطن موضوع وجود داره، گاهی خارج از ذات موضوعه. ذهن کاراش نیشقولی که نیست که بتونه هر چیزی رو به هر چیزی حمل کنه، یعنی ذهن با یک تحلیل میرسه به مطلب. شما که میگید غذای تحلیل و غذای ترکیبی در اصطلاح کانت، چگونه میگید؟ میگید که یک کار نیشقولیه، ما دلمون میخواد این غذایا رو تحلیلی بنامیم و اینها رو ترکیبی، یا واقعا تحلیلی و ترکیبی و این دیگه به اختیار ما نیست. یعنی غذایی هست که واقعا تحلیلیه، غذایی رو که کانت تحلیلی مینامد، همون غذایایی که محمول در بطن موضوع وجود داره، منتها شما تحلیل کردید، به تفصیل بیرون کشیدید. مثل مرکبات خارجی است. مثلا در آب الان هیدروژن و اکسیژن وجود داره، اما نه به صورت تجزیه شده از یک دیگه، بلکه به صورت یکی شدن این دو عنصر به صورت آب. ولی این امر نیشقولی نیست، یعنی من در خارج میتونم این آب رو برگردونم به هیدروژن و اکسیژن. ذهن ما هم عیناً همینطوره. ذهن اگه مفهوم انسان تصور میکنه، به نحو پیچیده و اجمال تمام معانی ذاتی انسان، تمام معانی ذاتی انسان در خود این مفهوم وجود داره. جوهریت، جسمیت، حیوانیت، همه اینها در این مفهوم وجود داره. یعنی این مفهوم که تو ذهن اومده همه معانی به نحو سربسته و پیچیده درش وجود داره، همون گونه که در آب هم دو عنصر هیدروژن و اکسیژن وجود داره. بعد این مفهوم رو تحلیل میکنیم، ولی وقتی که تحلیل میکنیم آیا میتونیم هر مفهومی رو ازش در بیاریم؟ نه. آیا ما میتونیم در خارج آب رو تحلیل کنیم و ازوت رو از اون در بیاریم؟ نه، این به اختیار ما نیست. انسان رو هم ما نمیتونیم تحلیل کنیم و از اون مفهوم کم در بیاریم، چون مفهوم کم در آن نیست ولی مفهوم جوهر درش هست. سوال: چرا نمیتونید؟ تازه لیلی زن بود یا من؟ استاد: چون وجود نداره، چون نیست در آنجا. سوال: پس بالاخره نظر به وجود میشه، نظر به ماهیت نمیشه، بلکه نظر به وجود میشه، وجود خارجی منات است. استاد: این که میگیم هست یعنی در ماهیت ماهیت و نه در وجود ماهیت. البته ماهیتی وجود ذهنی داره، ولی در حالی که ما در ذهن رو نگاه میکنیم به وجودش کار نداریم. سوال: ولی تا وجودش نباشه که نمیتونیم ماهیت از اون انتظار کنیم. اینی که میگم فلسفه برای کسی که قدرت تحلیلش بالا باشه، برای همین هست. در واقع باز جنبه مفهومیش غیر از جنبه وجودیشه. من همون جمله مفهومیش رو هم عرض میکنم، تا بالاخره از هفت آسمون که نمیاد. استاد: شما اجازه بدین تا ما به آخر مطلب برسیم تو روشن بشیم ما چی میخوایم بگیم. حرف ما این نیست که جناب عالی میفهمید. خب بنده خدا ساکت شده خوره بخونیم.
منطق هم
بود
این
باب شرط و به شرط. بله، منطق قوی، اصول قوی، ذهن تحلیلی قوی و ذهن انتزاعی قوی راحت فلسفه رو تصور تصدیق میکنه. خب به بیان دیگه، ما که یک شی رو به شی دیگه هم میکنیم، یه وقته که به شکل تحلیلیه، یعنی محمول رو از بطن موضوع استخراج میکنیم، که البته بعدا میگیم که این هم در خارج قابل استخراجه و هم در ذهن، یعنی در خارج هم این معنا قابل هم بر این شی هست. یه وقت هست که به نحو ترکیبی، پس تحلیلی شد و ترکیبی. تحلیلی این بود که محمول در بطن موضوع وجود داره. ترکیبی اینه که این را که بر او حمل کنیم معنایی نیست که از درون ذاتش بیرون کشیده شده باشه، معنیه که از برون ذات برش وارد میشه. خاصیت شیء درون ذاتی یا تحلیلی اینه که دیگه محال نقیزه او رو برش حمل کنی. اگه شیء تحلیلا از شیء در اومد، دیگه محاله که نقیزه او رو ازش در آورد که در آن واحد هر دو رو در بر داشته باشه. ولی امور ترکیبی لااقل این قابلیت رو داره که این شیء یا این شیء اون رو واجد باشه یا خلافش رو. یعنی خاصیت شیء برون ذاتی اینه که حمل نقیزه او بر موضوعش محال نیست. شما که جوهریت رو از بطن مفهوم جسم در میارید، دیگه اینطور نیست که جسم امکان داشته باشه که جوهر باشه و امکان داشته باشه که جوهر نباشه. الجسم و جوهر رو، این الجسم و جوهر چه قضیه‌ایه؟ قضیه تألیفیه یا ترکیبیه یا تحلیلیه؟
تحلیلیه.
چرا؟
چون محمول از بطن موضوع است.
آفرین. حالا اینجا شما میتونید بگید که علی‌السبیه است، میتواند جوهران، میتواند لیس به جوهر.
اونجا تو منطق یک دایره های میکشیدین، مثلا جوهر اون دایره بزرگه بود، بعد این جسم دایره کوچیکه بود دیگه. وقتی دایره کوچیکتر میگی جسم جوهر است، نمیشه دیگه از اون خارج بشه.
آفرین. خب حالا اینجا میگیم که جسم به ضروره جوهره، اما اینکه جسم سفید باشه یا سیاه چطور؟ الجسم و ابیدون ابیدو، این تحلیلی است یا ترکیبیه؟
این ترکیبیه.
ترکیبیه. حالا که ترکیبیه شد،
میتونه
سفید باشه، میتونه سیاه باشه. البته جس در واقع، حالا اونی که بیرونه فلواقع چیه؟ آخر یا سفیده یا سیاهه، میتونه که دیگه نداره، اون مصداق که دیگه همین. ما با منتزع کار داریم، با مفهوم کار داریم. ولی جس نسبت به سفیدی و سیاهی حالت بیطرفی داره، در صورتی که جس نسبت به جوهریت حالت بیطرفی نداره، چون اصلا قوامش به جوهریت. جوهریت رو اگر جس بگیریم دیگه خودش خودش نیست، اما رنگ رو اگر از جس بگیریم خودش خودش هست. حتی رنگ خاص منظوره، اصول فهمه که رنگ خاص منظوره، حتی رنگ کلی هم اگرچه در خارج از جسم منفک نیست، ولی در اینها رنگ به طور کلی هم جزء مفهوم جسم نیست، حتی رنگ داشتن هم جزء مفهوم جسم نیست. یعنی اگه ما بخوایم جسم رو تعریف کنیم، در تعریفش نمیگیم آن چیزی که رنگ هم داره. جسم رنگ داره بدون اینکه رنگ داشتن جزء مفهومش بشه. سوال: یعنی جسم اگه ملون نباشه اصلا قابل رؤیت نیست؟ استاد: قابل رؤیت نباشه، خود قابل رؤیت بودن هم جزء تعریف جسم نیست. خب دیگه استاد کم کم داره شاکی میشه، دست این شاگرده جلوتر اعتمانه کار رو کتک کاری برسه. زنده بتنیم چی میشه این از شما هم دیگه. خب حالا حرف ما اینه که آیا هستی و نیستی نسبت به ماهیت دو معنی تحلیلی هن یا دو معنی ترکیبی؟ یعنی آیا در تعریف ماهیت چه قشنگ بحث میکنه آقا استاد متعلی رضوان الله، ذهن منسجم منظم الفباییه، الف به پ ت همینجور پشت سر هم یک دو سه میاد جلو، خیلی بحث منظم و تمیزیه. یعنی آیا در تعریف ماهیت گنجانده شدن یا نه؟ هگل میگه آره، ولی ما میگیم نه. ما مسئله زیادت الوجود علی الماهیه رو عمدن جلو انداختیم و قبلا بحث کردیم تا معلوم بشه که وجود جز ماهیت نیست. پس ماهیت در مرتبه ذات خودش قطع نظر از هر چیزی بیرون از خودش نه ایجاب میکنه حمل هستی رو بر خودش، نه ایجاب میکنه حمل نیستی رو بر خودش. این همون معنیه که میگن الماهیت من حیث هیه لیست الا هیه. یعنی ماهیت در ذات خودش نه ایجاب میکنه حمل موجودیت رو، نه ایجاب میکنه حمل معدومیت رو. اما این معناش این نیست که ماهیت نه موجود نه معدوم. مثل اینکه من میگم ذات من نه اقتضا میکنه که فقیر باشم نه اقتضا میکنه که ثروتمند باشم، ولی در واقع یا فقیرم یا ثروتمند. پس اگه فقیرم به واسطه یک علت خارج از ذات خودم فقیرم، اگه ثروتمندم باز به علت یک علت خارج از ذات خودم ثروتمندم. پس ثروت و فقر که به ذات من ملحق میشن به عنوان یک چیزی ملحق میشن که ذات من نسبت به اونها لا اقتضاست. حالا میخوایم تقریر حاجی رو بیان کنیم. تا از این همه مقدمه بود برسیم به تقریر حاجی. ما وقتی که ماهیت نگاه میکنیم میبینیم موجود بودن یا معدوم بودن هر دو برای ماهیت حالت لا اقتضا دارن، لا به شرط نسبت به هر دوش. یعنی ماهیت در ذات خودش نه ایجاب میکنه موجودیت رو، نه ایجاب میکنه معدومیت رو. انسان از اون جهت که انسانه نه ایجاب میکنه که من باید موجود باشم، نه ایجاب میکنه که من باید معدوم باشم. ولی حالا ما میبینیم که انسان موجوده، الان که انسان موجوده از اون حالت بی‌طرفی خارج شده. یعنی الان این انسان رو که موجوده و عینیت داره با قید اینکه عینیت داره دیگه نمیشه گفت که الان نسبت به وجود و عدم حالت لا اقتضا داره. حالا میخوایم ببینیم اون چیزی رو که اون چیزی که ماهیت رو از اون حالت بی تفاوتی ذاتی خارج کرده که او الان منات استحقاق حمل موجودیت بر ماهیت شده چی؟ باز به مثال خودم برگردیم، من میگم که ذات من نه ایجاب میکنه غنا رو، نه ایجاب میکنه فقر. پس من در مرتبه ذاتم نه غنی ام نه فقر. من غنای در مرتبه ذات رو نه، یعنی غنای رو که جز ذات من باشه ندارم. من فقر در مرتبه ذات رو هم که جزی از ذاتم باشه ندارم. ولی الان من شخصی هم غنی، یعنی همین من که در مرتبه ذات خودم استحقاق حمل غنی بودن و فقیر بودن ندارم، الان غنی ام. پس الان چیزیه، آن چیزی که نسبت به موجودیت و معدومیت بی تفاوت نیست، بلکه موجودیت از حق ذاتش انتظار میشه همون خود وجوده. پس باید چیزی در عالم باشه که حکمش غیر از حکم ماهیت باشه. حکم ماهیت اینه که در مرتبه ذات، پس الان بالاخره هست، به ضروره هست. من یه انسانم که فقر و غنا برای من علی‌السبیل است، ولی بالاخره غنی هستم. این قنایی که الان دارم بار میکنم که بالاخره غنی هستم به ضروره، این مال ماهیت من یا مال وجود منه؟ مال وجودم. اونی که میتوانم غنی باشم میتوانم غنی نباشم مال ماهیت یا وجود؟
ماهیت.
پس دوتا شد آخر، یه ماهیت شد یه وجود. پس باید چیزی در عالم باشه که حکمش غیر از حکم ماهیت باشه. حکم ماهیت اینه که در مرتبه ذات استحقاق موجودیت و معدومیت هیچ کدوم رو نداره، ولی او در مرتبه ذات استحقاق موجودیت رو داره. اون چیزی که در مرتبه ذات استحقاق موجودیت رو داره همون چیزی که اسمش رو گذاشتیم
واجب الوجود.
نه واجب الوجود چرا؟
در مرتبه ذات استحقاق
الان اینی که الان میگم غنی هستم چیه؟ من غنی هست
وجود
تاموش. مسئله اصالت وجود معناش همینه. یعنی در مقابل معانی و مفاهیمی که ما داریم که وقتی نظر به ذات اون مفاهیم میکنیم موجودیت و معدومیت رو به حسب ذات خودشون فاقدن، واقعیتی و چیزی هست که موجودیت از ذاتش انتزاع میشه، یعنی اون عین موجودیت. او در مرتبه ذاتش استحقاق حمل موجودیت رو داره و این واقعیت هیچ اسمی هم نداره مگر اینکه آن را با همین نام وجود بنامه. اینجا ممکنه سوال مطرح بشه که آیا شما ماهیت رو با وجود دو چیز گرفتید در خارج؟ که قبل از وجود ماهیتی هست، این چیزی هست به نام ماهیت ولی استحقاق حمل موجودیت رو نداره، یا اینها مراتبی که عقل درک میکنه. یعنی عقل در اشیا مراتبی رو تشخیص میده که در عین اینکه این مراتب صادقه ولی قابلیت محسوس بودن و ملموس بودن رو ندارن. پاسخ اینه که اینها مراتبی که عقل درک میکنه. مثال سادش تقدم ذاتی علت بر معلول. علت بر معلول خودش تقدم ذاتی داره. اگه این دست حرکت میکنه و تسبیح هم حرکت میکنه، بدون شکیش تقدم و تأخر زمانی بین این دو حرکت نیست. الان من دارم انگوشم میچرخونم، تسبیح هم داره میچرخه، همزمان هم داره میچرخه، ولی یکیش مقدم ذاتیست نسبت به اون دیگری. ولو رتبتن، حالا رتبتن رو تو مقدمه، ولو زمانن همزمان هم با هم. یا کلید و در، همون زمان که کلید رو داره میچرخونی در داره با هم میشه، ولی این رتبتن علت مقدم است بر معلول، تقدمش هم تقدم ذاتیه. اینجور نیستش که در زمان اول دست من حرکت میکنه در زمان دوم تسبیح، نه، این دو مقارنه با هم دیگه. حتی اگه این حرکت ازلی و ابدی هم باشه، از ازل چنین بوده، ولی در عین اینکه زمانن تقدم و تأخری نیست، یک تقدم و تأخر ذاتی هست و اونه که حرکت تسبیح وابسته است به حرکت دست، ولی حرکت دست وابسته به حرکت تسبیح نیست. یعنی درسته که بگیم دست حرکت میکنه پس تسبیح حرکت میکنه، ولی غلطه که بگیم تسبیح حرکت میکنه پس دست حرکت میکنه. این پس زمانی نیست، بلکه یک نوع تقدم و تأخریه که به نام تقدم و تأخر ذاتی نامیده میشه. پس این بحث وجود و ماهیت، تصور ماهیت علت هست برای تصور وجود. تصورش در واقع، یعنی در واقع این بحث شد که به عهده عقل ما در بیرون چیزی بهتون این نداریم که یه ماهیتی هست که وجود، تصور وجود و تحقق وجود وابسته به ماهیت هست. نه، عقل داره ادراک می‌کنه، اینا با هم هست، ولی عقل داره رتبتاً یکی زودتر از اون یکی تصور میکنه. عقل میگه اینایی که الان، این که الان در بیرونه، این انسان، این زید، هم زید هم انسانه، هر دوتاش هم با همه، ولی رتبتن اون مقام ماهیتی او رو من اول تصور میکنم، میگم این وجود به نسبت او علی‌السویه بود و لا اختزایی بود، لا به شرط بود، و یک طرف تقویت شد که طرف وجود بشه با عوامل بیرونی، و در بیرون اون که محقق شد وجود بود، جفتش با هم بود، ولی رتبتاً یکی رو دارم زودتر از دیگری تصور میکنم. خب
نه، متکلمین هم میگن این برهانو
برای اصالت وجود یا برای خدا؟
برای خدا دارم. همیشه یک برهان رو شنیدم توی کلام هم دیگه که ماهیت از خودش چی نداره و وجود میاد خارجش میکنه.
بله بله. خب نتیجه گیری کنیم تا سر تقریر دیگر بخوانیم. به هر حال نتیجه مطلب اینه، آنچه که ملأ خارجی رو تشکیل میده، یعنی اون که خارج و خارجیت رو تشکیل میده، که این خارجیت شامل ذهن ما هم میشه، که او قطع نظر از ما و ذهن ماست، او چیزیه که در مرتبه ذاتش مستحق حمل موجودیت. و اما اون چیزایی که ما الان به نام چیستی در ذهن خود داریم، چیزایی هستن که در مرتبه ذاتش مستحق حمل موجودیت نیستن. این چیستی ها منتزعات ذهن ماست، بنابراین اون چه که متن خارجیت رو تشکیل میده حقیقتیه که موجودیت از مرتبه ذاتش انتزاع میشه، که اسمی نداره جز این که بگیم وجود، خود وجود عینی. اما ماهیت انتزاع ذهن، ماهیت انتزاع ذهن عین واقعیت نیست. ماهیت از وجود انتزاع شده، نه اینکه وجود از ماهیت انتزاع شده باشه. کدوم از کدوم انتزاع میکنیم؟ وجود رو از ماهیت یا ماهیت رو از وجود؟
ماهیت رو
از وجود. خود وجود هم هیچ وقت در ذهن ما نمیاد، چون وجود جای خودش رو از متن خارج عوض نمیکنه که از خارج بیاد تو ذهن ما. وجود هیچگاه مرتبه خودش رو عوض نمیکنه. چیزی که هست اینه که ذهن ما یک سلسله تصویرها و یک سلسله عکس برداری ها از اشیا داره که به حکم انطباقی که میان تصویر عکس برداری شده ذهن ما با وجود خارجی در کار هست، که اینا بحث رئالیسم و ایدئالیسم میشه، بعداً باش کار داریم، یعنی به حکم نوعی انطباق که بین وجود ذهنی و وجود خارجی در کار هست، میگیم که یک چیز است، یک ماهیته، یک چیستیه که واقعیتی در خارج داره و واقعیتی در ذهن ما. اما اینکه بگیم یک چیستیه که امر مشترک بین وجود خارج و وجود ذهنی، این اعتبار و قرارداد ذهن ماست. پس همه این معانی و مفاهیمی که ما تو ذهن خودمون داریم، مثل انسان، حیوان، درخت، خط، عدد و غیره، همه اینا امورین اعتباری. به حکم این که اعتباری، این خصلت رو دارن که در مرتبه ذاتشون مستحق موجودیت و معدومیت نیستن. ما همیشه از جای دیگه باید موجودیت رو بگیریم تا بگیم موجوده، و از جای دیگه باید معدومیت رو بگیریم تا بگیم معدوم، ولی در ذات خودش نه موجوده نه روشنه دیگه. مطلب روشنه، چندین بار تکرار این ذات ماهیت به نسبت وجود و عدم علی‌السویه است. یک طرف که ترجیح پیدا میکنه در خارج همون محقق میشه، یا وجود یا عدم. عدمش رو کار نداریم، وجود اگر بود ماهیت از وجود انتزاع میشه، یا وجود از ماهیت؟
ماهیت
از وجود. در بیرون، چون از اونی که در بیرون داریم داریم انتزاع میکنیم دیگه، چیزی نباشه که چجور کنیم انتزاع کنیم. در بیرون داریم، داریم از اون انتزاع میکنیم ماهیتش رو. ماهیتش یه تقدم ذاتی در تصور میتونه داشته باشه، از این جهت که میخوایم اول ببینیم به نسبت او وجود و ماهیت علی‌السویه است، بعد وجود محقق شده یا نه. ولی از جهت دیگری وجود است که تقدم ذاتی داره برای تصور ماهیت، از این جهت که از آنچه که در بیرون است انتباه میکنیم، انتزاع میکنیم، انطباق ذهنی میدیم، اول دریافت میکنیم تو ذهن، بعد شروع میکنیم حلاجی کردنش که این چیه، ماهیه. درست شد؟ این شد تقریر حاجی که آخر در بیرون چی بود؟
وجود
بود. این شد اصالت الوجود. در بیرون آخر ماهیت بود یا وجود؟ نمیشد ماهیت باشه. چرا؟ با این تقریر؟
چون ماهیت نمیتونه باشه، یعنی بودن و وجود
باشه. آفرین. چون نسبت این دوتا اختزایی نداره، یکسانه، هر کار بکنی یکسانه. اینی که در بیرون آخر الان در بیرون هست یا نیست، اگه میگی هست پس یعنی وجود، پس آخر چی شد در بیرون موجود؟ وجود، اینه وجود. درست شد؟ این تقریه دیگرش رو چون طولانیه باشه برای جلسه بعد، دو تا تقریه دیگر داره شهید مطهری، بعد باز قضایه تألیفی و تحلیلی و انتزاعی و اینها رو یه توضیح دیگه دوباره میده، قضیه ثنائیه رو باز توضیح میده تا دلیل چهارم رو تمام بکنه. حالا بعدش هم که دلیل پنجم بازی بحث مفصلی داره که ما پنج تا دلیل رو تمام کنیم، بعدش انشالله برمیگردیم رو خود کتاب حکمت صدرایی، این مباحث اولیه کار اصالت وجود و اینا رو تمام کنیم، بعد بیایم تو وجود مطلق بودن خدای متعال و وحدت وجود و این کفریات و این حرف. انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.